بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بالتفكر والخشوع واعلم أنك لاحق به. وقتی که به دنبال جنازه ای حرکت میکنی و تشییع میکنید جنازه ای رو، صرفا سرگرم دلسوزی و احساسات مباش، تفکر کن و متوازانه و با خشوع حرکت کن. نتیجه این تفکر و خشوع این است که ادراک کنی و بدانی که تو هم به این مسافران آخرت ملحق خواهی شد. تشییع جنازه به معنای همراهی کردن و از پی جنازه حرکت کردن که اون هم به طور پیاده باشد، از مستحبات مؤکده. انسان پیاده شود، زیر جنازه رو بگیره، حمل کنه و همراه باشه. شاید یکی از دلایل استحباب این عمل این باشه که زمینه پندگیری و عبرت آموزی از این حادثه بسیار بالاست. انسانی که در تشییع شرکت می کند زمینه و ظرفیت عبرت آموزی دارد. عبرت چیست؟ عبره یعنی گذشتن، عبور کردن، تجاوز کردن، جاوز فلانون، فلانن. در معنای عبرت اومده که عبور از حالی به حالی، از جایی به جایی. مثل اینکه کسی از رودخانه عبور کرد، حالا یا با شنا کردن یا با قایق، از دریا عبور کرد، با کشتی یا با شنا کردن، از صحرا عبور کرد، با شتر یا بدون شتر پیاده، از پل گذشت. اینها همه عبور است. برخی از حوادث باعث این می شود که انسان از حالتی که در اون گرفتاره یا سرگرمه یا در اون فرو رفته عبور کنه. آدم سرگرم مال خودش، دنیای خودش، زندگی خودش، خوشی خودش، اینها هست، ولی یه تلنگر موجب میشه که انسان از این حالت عبور کنه. این میشه عبرت، چیزی که باعث کوچ انسان از وضعیت عادیش باشه، اون رو در مسیر تربیت قرار بده. علت عبرت در تشییع جنازه هم همین حس تشابه و برخورداری از وجوه مشترکه. افراد عاقل و زیرک در تشییع جنازه یک حس همزاد پنداری دارن، خود رو به جای اون میت میتوانند فرض کنند. میتونست بگه چنین فردی با تعقل تفکر میتونه تصور کنه که الان میتوانست جنازه من بر روی دستان مردم باشه به جای این جنازه، یا من هم به زودی بر روی دستان مردم حمل میشم مشابه این جنازه. این میشه عبرت. اذا تبعت جنازتن فلیکن عقل و کفیها مشغولن به تفکر و الخشوع و علم انک لاحقن به، بدون که تو هم به این ملحق میشی. پیامبر خدا با اشاره به تشییع جنازه و همزاد پنداری انسانها به حس مشترکی که به انسانها دست میده از این بزنگاه استفاده کرده و موعظه میفرمایند. خب در بحث فقه سیاست خارجی دو روایت در نهی از فتوا دادن بدون علم بیان کردیم، یکی انها که ان خصلتین فیها هلاک الرجال، انها که ان تدین الله بالباطل و تفتی الناس به ما لا تعلم، این یه روایت، و دوم ایاک و خصلتین، باز برحذر می دارند از دو خصلت، ان تفتی الناس به رأی که او تدین به ما لا تعلم. روایت سوم که در حقیقت دوازدهمین روایتی است که ما مطرح می کنیم در کافی شریف، از امام باقر علیه السلام نقل شده. در این روایت هم می فرماد من افت الناس بغیر علم ولا هدن، بدون علم و هدایت اگر برای مردم فتوا دادید، راهنمایی کردید، نظر دادید، نظریه پردازی کردید، این فرد لعنت الملائکه الرحمه و ملائکه العذاب، ملائکه لعنت و ملائکه رحمت اون رو لعنت می کنند، نفرین می کنند، و ملائکه العذاب بعد و لحقه وزر من عمل به فتیا، هر کس هم به فتوای این عمل کند بیراه رفته، مرتکب خطا شده و شاید وزر و وبالی داشته باشد این بیراه رفتن. این وزر و وبال به گردن فتوا دهنده است که بدون علم فتوا داده. پس خسارتی که به بار می آورد بر عهده فتوا دهنده بدون علم است و بدون آگاهی. سند این روایت تا جایی که ما ملاحظه کردیم تماما از ثقات امامیه هستند و سند کامل است. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محمود، علی ابن رعاب، ابی عبیدت الحزا، ان ابی جعفر، همه ثقه هستند. در این روایت از اظهار نظر، نظریه پردازی، فتوا دادن، راهنمایی کردن بدون علم و ادراک منع شده. وقتی فردی که بدون علم فتوا می دهد، نظر می دهد، راهنمایی می کند مشمول نفرین ملائکه و فرشتگان عذاب و رحمت و موجب دوش کشیدن وزر دیگران است، این به این معناست که این عمل حرام است و لازم است از اون اجتناب و پرهیز بشود. در سیاست خارجی، کارگزار سیاست خارجی در معادلات مختلف کارشناس شده است. مثلا یک کسی کارشناس مسائل چین است، امروز وضع اقتصادی ایران با چین رو میبینه، بر اساس ادراکات و داده‌های علمی نظر میدهد که این عمل رو، عمل اقتصادی خاص رو تو این مقطع انجام بدهیم بهتر است یا انجام ندهیم بهتر است. این نظریه پردازی میکنه، راهنمایی میکنه، فتوا میده و برای کشور منفعت داره. خب اگر با علم و تحقیق و درایت این کار رو کرد، این معجور است حتی اگر نظرش خلاف واقع در اومد. ولی اگر بدون علم و آگاهی و درایت و تحقیق و مطالعه، بدون آگاهی، بدون هدایت اومد نظر داد، کشور رو به خسارت کشوند، این هم مشمول نفرین ملائکه است، هم وزر و وبال این تصمیم بر عهده اوست. راجب جزایر سگانه اظهار نظر می کند، راجب مناسبات ایران و همسایگان اظهار نظر می کند، راجب تعامل ایران با مجامع جهانی حرف می زند. هر کجایی که فتوا بدهد و نظر بدهد، این روایت شامل او هست. حتی به نظر ما اطلاق این آیه در جایی است که شما کنار خیابون ایستادی، از شما آدرس می پرسند. آدرس رو بلد نیستی، بدون علم و آگاهی یک چیزی رو سرهم میکنی میگی. بعضی ها که به استهزاء سر کار میگذرن، ولی نه، آدرس رو دقیق نمیدونی، به این فرد آدرس غلط میدی، این رو به مشکل میندازی، معطلش میکنی، زندگی اون روزش رو تباه میکنی. خب این وزر و وبال داره، این وزر و وبال بر عهده کسیست که آدرس غلط داد. این همه شون رو دربر میگیره. از نظر ما هر اموری که به مسائل دنیا و آخرت انسانها، معاد و معاش انسانها مرتبط باشه، اطلاق این روایت اون رو دربر بگیره. ممکنه کسی اشکال بکنه که این روایت و روایت‌های از این دست وقتی میگه من افتا یا لا تفته، یا تعابیر نزدیک به این رو به کار میبرن، مراد از فتوا فتوای شرعی است که وقتی نظر میدهید بدون علم، این افراد رو در امور دینی و مناسک دینی دچار مشکل می کنید. در این گونه موارد شارع مقدس فرموده که هر کس فتوای بدون علم بدهد، مورد لعن و نفرین ملائکه است و وزر و وبال اون عمل کننده رو هم به دوش می کشه. اما در مسائل دیگر مثل سیاست خارجی این روایت شامل اون نمی شود. این دست روایات شامل ادعای شما در لزوم نظریه پردازی کردن مبتنی بر علم نمی گردد. ما در پاسخ به این اشکال در گذشته نکاتی رو بیان کردیم، اما برای اینکه این اشکال تکرار نشود چند تا نکته رو توضیح میدیم. اولا فتوا و تعبیر مشابه به فتوا مثل فتیا، فتوا، استفتا، افتا، اینا تعابیری است که در لغت به معنای مطلق جواب یا نظردهی است. اگر کسی بگه آقا لغتاً فتوا یعنی سوال کردن درباره امور دینی، میگیم نه اینجوری نیست. لغتاً واژه فتوا یعنی نظر دادن. افتاه فی الامر ای ابان له، یعنی واضح کردن یک مسئله. در کتاب لغت اینجوری اومده: افتا فی المسئله اذا بین حکمها، در یک مسئله وقتی فتوا میگه داد، یعنی حکم اون مسئله رو بیان کرد. میخواد این مسئله مسئله ریاضی باشه، زیست شناسی باشه، فقه باشد یا غیره. او استفتیته فافتانی بکذا، ما از آقای فلان سوال کردیم، او هم نظرش را اینگونه داد، از او نظر خواستم، پاسخم رو اینگونه داد. این هم تعبیر به فتوا شده. اینایی رو که من عرض کردم از مفردات الفاظ قرآن، از شمس العلوم و دواء کلام العرب و از المحکم و المحیط، من این واژه ها رو ترجمهش رو نقل کردم. ابن منظور در لسان العرب در باره کاربرد واژه فتوا آورده که افتر رجل فی المسئله، وقتی میگن یک فردی فتوا در مسئله داد، یا تعبیر میکنن استفتیته فیها فافتانی افتاءن و فتن و فتوان، این تعابیر مختلف، وقتی استفتا میکنیم و او فتوا میدهد یا نظر میدهد، ابن منظور میگه که این فتوا دادن، این اسمان یوزعان، چه افتا چه فتن و فتوان، اینا یوزعان موضع الافتا، ببخشید فتن و فتوان دو اسمن که به جای افتا بکار میرن، یعنی مصدر. مطلق نظر دادن رو گفتن. ایشون با عبارت و یقال مثال میزند، دو مصداق و مثال رو بیان میکند. استفتیتو فیها فافتانی، بعد میگه و یقال، در این و یقال میگه افتیتو فلانن رؤیاها رعاها اذ عبرتو حالا، در تعبیر خواب به کار میره. پس ببینید تعبیر خواب که یک مسئله شرعی نیست. افتیتو فلانن رؤیاها راجب خواب فلانی که خواب دیده بود نظر دادم، این میشه افتیتو. پس در خواب به کار رفته، در تعبیر خواب. در نظر دادن به هر پرسشی هم ایشون مثال زده. افتیته فی مسئلته اذا عجبته عنها، در سوالی که داشت من نظر دادم و فتوا دادم و پاسخ دادم. این سوال عام است از مسائل شرعی. در مفردات الفاظ قرآن هم دارد که افتا یعنی الجواب، اما یش کلو من الاحکام، هر مسئله مشکلی رو که جواب بدهید این یعنی فتوا دادن، با فتوا تعبیر میشه. یقال استفتیتو فافتانی بکذا، من سوال کردم اینجوری بهم جواب داد. در قاموس قرآن ظهور آیات قرآن، یا از ظهور آیات قرآن استفاده میکنیم که در مطلق بیان حکم و جواب است. هر جایی که حکمی رو از شما بپرسن و پاسخی بخواهند، اون پاسخ و حکمی رو که بیان میکنید این فتواست. در مقابل هر سوالی، خواه سوال از احکام باشد یا غیر احکام. بنابراین لغتاً واژه افتا اختصاص بر بیان حکم شرعی ندارد. هر مسئله ای رو که سوال کردن در باره او نظر بدهید بهش اطلاق افتا، فتا و فتوا می شود. نظر یا پاسخی که به سوال بدهید این رو میگن فتوا، این لغتا. اما دوم، یعنی ثانیاً، کاربرد این واژه در قرآن اعم از پاسخ به پرسش احکام شرعی یا بیان احکام دینی است. این واژه در قرآن تا جایی که بنده مرور کردم در سه معنا به کار رفته، در سه مورد به کار رفته. یکی درباره تعبیر خواب، یکی مطلق پرسش، یکی سوال از احکام شرع. مثلا در سوره یوسف عزیز مصر یا حاکم بزرگ میگه افتونی فی رؤیای. قرآن تعبیر افتونی میکنه، خواب میبینه که سبع بقرات ثمان، هفت گوساله که چاقند و هفت گوساله که لاغرند و اینها اونها رو خوردند و حاکم از این خواب پریشان شد، جمع کرد دور بر خودش اهل حل و عقد و اهل فهم رو و ازشون پرسید افتونی فی رویای هادا، که نتیجه به اینجا رسید اومدند از یوسف در زندان سوال کردند و حوادث اونجوری که میدانید مرور شد. پس واژه افتونی درباره خواب به کار رفته. دوم، درباره مشورت نظامی و امور کشوری. قرآن کریم در سوره نمل داستان بلقیس میگه قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، وقتی نامه جناب سلیمان به بلقیس رسید فرمانده ها رو جمع کرد و تعبیر ملأ در اینجا منظور بزرگان لشکریان حضرت بلقیس هستند که از اینها سوال کرد که درباره پاسخ به نامه سلیمان چه واکنشی از خودمون نشون بدیم. افتونی فی امری، در این مسئله فتوا بدید. مجمع البیان آورده افتونی فی امری در اینجا ای اشیرو علیه به ثواب و الفتیا، به ما فیه ثواب، یعنی راه درست رو نشون بدید بدلن من الخطا و هو الحکم به ما یعمل علی، اون راهی رو که میخواییم عملیاتی کنیم، مسیر و پیشنهادی رو که میخوایم باید بهش عمل کنیم اون رو نشون بدید. پس افتونی فی امری، استعمال فتوا در مشورت نظامی و کشوری. شیخ طوسی در تبیان همین عبارت مجمع البیان رو آورده، بعد ادامه میده: کما یسأل العامی العالم لی عمل علی ما یجیبه به. همینجوری که آدم عامی، عوام، از علما سوال میکنن راجع به مسئله ای که باید بهش عمل کنن. المیزان فتوا رو اظهار نظر و اظهار رأی دونسته. یا ایها الملأ افتونی الافتاء، ایشون دارد اظهار الفتوا و هی الرأی، یعنی رأی بدید، نظر بدید. این هم کاربرد دوم در قرآن. کاربرد سوم راجع به احکام. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالته، در آیه شریفه سوره، آیه 176 سوره نساء. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلال ان امرؤن هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. این هم درباره حکم شرعی ارث توضیح داره میده. پس سه تا کاربرد در قرآن راجع به این ویژه هست: اما از نظریه دادن در امور دینی، مشورت نظامی و کشوری، و درباره خواب دیدن. این نکته دوم. پس نکته اول مفهوم لغوی، دوم کاربردش در قرآن، نکته سومی که عبارت من افت الناس به غیر علم، یا انهاک ان تفتی یا ایاک ان تفتی، سه عبارتی است که در این روایات اخیر به طور مطلق استعمال شده. از اطلاق این روایات میتونیم حکم نظر دادن بدون علم که از اون نهی شده، نظر دادن و فتوا دادن بدون علم مورد نهی است. منی یا نه است، این رو در هر موضوعی هم کرد، حکم حرمت و ممنوعیت نظر دادن، نظریه دادن، نظریه پردازی، پاسخ دادن، مشورت دادن بدون علم، در هر موضوعی همین حکم رو داره. نظر دادن از روی جهل و عدم آگاهی در هر زمینه‌ای منیانه. اینم هم لغتن میتونیم، هم بنابه کاربرد قرآنیش، و هم به خاطر اطلاق لفظیش. پس اطلاق لفظ شامل نظریه پردازی در هر موضوعی که مورد نیاز مردم باشه، سوال میکنن جواب میخواید بدید، چه مربوط به امور معاد و امور معاش مردم باشد، نباید در اون بدون علم نظر داد. این روایات مربوط به منع از فتوای بدون علم. از اینها هم میفهمیم که در حوزه سیاست خارجی چه موقعی که از یک کارشناسی سوال میکنند، بدون علم نمیتونه پاسخ بده، باید بره مطالعه کنه، تحقیق کنه و حق مسئله رو ادراک بکنه و مبتنی بر اون نظر بده. چه اون موقعی که خودش شروع میکنه پیش دستانه به برخی از پرسش‌های محتمل پاسخ میدهد، نظریه پردازی میکند که آقا در وضعیت کنونی ما در مناسبات با همسایگان باید این 5 تا مسئله رو مثلا رعایت کنیم. در مسائل مربوط به جزایر سگانه اینجوری موضع بگیریم، در مسائل تجارت با شرق و چین این حساسیت ها رو داشتیم. همه اینا باید مبتنی بر علم و دانش و آگاهی باشد، در غیر این صورت انسان به وظیفه خودش عمل نکرده و چنین عملی منهیان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.